بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. علم بلاغت رو، یا بهتر بگیم علوم بلاغت رو، انشالله آغاز میکنیم با مبنای کتاب علوم البلاغه جناب آقای دکتر احمد قاسم و دکتر محی الدین دیب. کتاب خوب، جمع و جور، مرتب، منظم و اصلا مهمتر محوریت قرآن، کتاب که به قرآن اعتنا کرده به عکس بسیاری از کتب بلاغی که اعتنایی به قرآن نداره. البته همه این کتاب رو نمیخونیم، بنا اینه که با همین سیر پیش بریم، یه جاهایش رو ارجاع میدیم، خود عزیزان انشالله مطالعه بفرماین. این کتاب هم چاپ مؤسسه الحدیثة للکتاب ترابلس لبنان. و علوم بلاغت هم که سه تاست: بدیع و بیان و معانی. اولش مقدماتی داره بحث، که تو مقدمات وارد بحث میشیم و و انشالله که مبنایی باشه برای اینکه لذت قرآن رو بچشیم. و این کتاب برای همینه اصلا، واقعا هم موفق بوده در این جهت، در چشاندن مزه قرآن توفیقی داشته. خب در کنارش بلاغت تمرین زیاد و مداوم لازم داره، انشالله که این تمرین رو هم کنارش داشته باش. خب بحث رو شروع کنیم. در مقدمه توضیحاتی داده میشه درباره علم بلاغت، خاصیتش، جایگاهش، که حالا یه مروری بر مقدمه داشته باشیم، خالی از لطف نیست. ما متن رو هم نمیخونیم، متن عربی رو نمیخونیم، چون خیلی متن طولانی است، 300 خورده صفحه از خوندنش و توضیح و اعراب گذاری و اینا دیگه دو سال همین کتاب تموم نمیشه. ما حالت ترجمه ای میگیم، برخی کلمات رو ترجمهش رو هم عرض میکنیم، مطالعهش هم میشه باز با خود دوستان باشه. مهم محتواست. علوم بلاغت سه تا از علوم عربی است که اینها با هم تداخل و تکامل دارن، به هم مرتبطن و همدیگر رو کامل میکنن. چون از شروط بلاغت اینه که توخی دقت داشته باشه در انتقاء کلمات. توخی یعنی قصد، انتقاء یعنی گزینش، یعنی قصد داره که دقت بکنه در گزینش کلمات و اسالیب، اسلوبها. رو چه حساب؟ رو حساب مواطن کلام، مواقع کلام، موضوعاتی که درباره کسایی است که براشون نوشته میشه یا القا بهشون میشه، اینها رو لحاظ میکنه. من چطور بنویسم به حسب مخاطبم، این میشه بلاغت. علم بلاغت میگه کلمات رو گزینش کن، اسلوبت رو گزینش کن. این خیلی مهمه. ببینید علم بلاغت برای کسی که میخواد خطیب بشه، رسانه دستش باشه، اهل منبر باشه، اهل سخنرانی باشه، اهل فیلمسازی باشه، هر نوع رسانه، علم بلاغت براش از نون شب واجب تره. ولی نه این بلاغت هایی که تو حوزه میخونن، اینا نه، بلاغت ظریف و کاربردی. صرف اینکه چهار تا کلمه رو بیایم پیدا بکنیم تو اشعار عرب و چهار تا عنوان روش بذاریم، دردی رو دوا نمیکنه. باید دقیق کار کرد. ببین الان این عبارتی که به کار برد، این یک سال مباحثه داره، این یه جمله. اسلوبی که برای کودک باید در نظر گرفت چیه؟ اسلوب برای نوجوان چیه؟ اسلوب برای جوان چیه؟ اسالیب صنفی برای طلبه باید چطور صحبت کرد؟ برای دانشجو باید چطور صحبت کرد؟ برای کارمند باید چطور صحبت کرد؟ برای خانه‌دار باید چطور صحبت کرد؟ برای زن، برای مرد، پیر، جوان. نه، هر کدوم اسلوبی دارن، کلمات باید گزینش بشن. خب بعضیا برای پیرمرد و جوون و دانشگاه و زایشگاه و برای همه جای مدل صحبت میکنه. این نقطه ضعفه، ضعفه، این بلاغت نیست. شما ببینید رهبر معظم انقلاب واقعا اوج بلاغت، مثلا فوق العاده است، تو جمع اساتید دانشگاه صحبت میکنه، احساس میکنه یکی از این اساتید دانشگاه که رفته آخوند شده اومده داره برای اینو صحبت میکنه، تو جمع فیلمسازا صحبت میکنه یکی از این فیلمسازا که رفته آخوند شده داره برای اینو صحبت میکنه، تو جمع دیپ جا
شعر و ادب
یکی از این شعرا که رفته آخوند شده برای دیپلماتا داره صحبت میکنه، یکی از این دیپلماتا که رفته آخوند شده برای سیاستمدارای دنیا داره صحبت میکنه، برای معلما داره صحبت میکنه، همه اون حیثیت قشنگ ملموسه درش، از اون زاویه داره حرف میزنه، از زاویه یک معلم، از زاویه یک دانشگاهی، از زاویه یک نظامی. نظامی وقتی صحبت میکنه قشنگ معلومه که این آقا اصلا انگار نظامیه، از خود ماست. خیلی هنره، این امیرالمومنین هنر رو داره. نهج البلاغه میشه نهج البلاغه، بلاغت رو نهج البلاغه یاد کرد. این با آمیش میشینه صحبت میکنه، با طرف سواد اینه مشخصه طرف سواد نداره، داره یه حرفی میزنه، امیرالمومنین چطور با اون صحبت نامه اداری میده، چطور صحبت با عارفش، چطور شما نامه های نهج البلاغه رو ببینید، یکی به عثمان ابن حنیف، یکی به امام حسنه، یکی به مالکه، شما این اصلا اینا شبیه هم نیست، اصلا شبیه هم نیست. اون آقا گفته بود که این آیه سهیل اسعد میگفت، میگفتش که ما یه نفر رو توی آرژانتین خودش ظاهرن میگفت که من شیعش کردم، هیچ کاری هم نکردم، یه نهج البلاغه بهش دادم، گفتم اینو بخون، بعد چند وقت با من تماس گرفت که من مسلمون شدم، این اصلا مسلمون نه، بعد چند وقت شیعه شد و بعد بچه هاشو اسمشون رو اسم شیعیان گذاشت و بعد الان حوزه‌ای داره، چند صد طلبه تربیت کرده. بعد میگفتش که این نهج البلاغه چطور اینو عوض کرد، میگم من هیچ کاری نکردم، فقط نهج البلاغه بهش دادم، وقت نداشتم بهشون صحبت کنم. و بعد این مدت من گفت که من این نهج البلاغه رو که خوندم، باز کردم صفحه اولو، دیدم آه یه کتاب فلسفیه، یه کتاب تاریخیه، داره تاریخ میگه، خطبه یک آسمونا چی بوده، زمین چی بوده، فلان. تموم شد، مدام خطبه بعدی دیدم نه این کتاب فلسفیه، داره فلسفه میگه. اومدم خطبه بعدی نه این کتاب سیاسیه، داره سیاست یاد میده. اومدم خطبه بعدی این داره حقوق یاد میده، فقه داره یاد میده، این داره روانشناسی یاد میده، این داره جامعه شناسی یاد میده، این داره طب یاد میده، این کیه داره اینا رو یاد میده. همش هم تو فضای خودش، اسالیب من یکتب لهم او یلقا الیهم، متناسب با کسی که داره برش مینویسه، داره برش القا میکنه. در خطابه و در بلاغت مهم مخاطبه.
این مواطن کلام چی میشه؟
یعنی من نگاه بکنم اینم که کلام از کجا باید شروع بشه، موطنش کجاست، از کجا آغاز بکنه، چجور مواقعش کجاست، کجا واقع بشه، کجا اوج پیدا کنه، کجا تذکر و تلنگر رو بندازم، مقدمه‌مو چطور بیارم، چطور تموم بکنم، از کجا وارد بشم، به کجا برم. الان پناهیان که واقعا تو بحث خطاب و اینا هم عرض شد، ایشون واقعا یه مبلغ موفق، انسان بلیغ، و شنیدم که از آقا مسکی بهشون سفارش کردن که یه کتابی در بلاغت بنویسه، یعنی بلاغت و حوزه ایشون متحول بکنه تو فضای منبر و اینا. ایشون واقعا تو این جنبه‌ها خیلی وارد، از کجا شروع بکنه، چی رو بگه، تو جمع جوونا وقتی میاد چه کلماتی، حتی تو درس اینا ایشون به ما میگفت، میگفت مثلا اگه تو جمع جوونا رفتی از فوتبال شروع کنید، مثلا چهار تا واژه در مورد فوتبال، بعد گلیزتو از اینجا بزن به فلان مطلب، پای تخته یاد میداد، مثلا چند تا موضوع رو میگفت، میگفت شماها بگین چطور شروع کنید، من میگم چطور شروع کنید. نه چرا، فیلمبرداری ظاهرا شد، من حالا فیشاشو دارم، خیلی نکات قابل استفاده. یعنی شما نوع کلماتی که استخدام میکنی، بعضی وقت آدم میبینه مثل روحانی عزیز و جلیل القدر داره صحبت میکنه برای روزه زنونه، مثلا داره صحبت میکنه، داره تاریخ اسلام میگه، خب واقعا روزه زنونه جای تاریخ اسلامه، مثلا جای عبرته، حتی سوره های قرآن به ما گفتن چه سوره به زنها بگین چه سوره نگی، فضای زنونه فضایی که شما باید بیشتر از آداب بگی، اینو بدونید، جلسات زنونه اگه تشریف بودی در سخنرانی، که خیلی هم جلسات خوبیه. من تا سالها پرهیز داشتم از جلسه زنونه رفتن، هرچی دعوت میکردن نمیرفت. بعد علل اتفاق و به حسب ضروره یکی دوتا جلسه رو رفتیم، شیفته جلسه زنونه شدم. بس که اینا آمادگی بالایی دارن، یعنی روزه هاشون یه روزه دیگه است. عشقی که تو اینا هست، لطافتی که تو اینا هست، پذیرش که تو اینا هست، تحولی که آدم میبینه سریع تحول ظاهر میشه. از اون برای تحول عمریش هم سریعه. بحثایی که برای اینا خوبه آداب سنن، برای زن به جزئی صحبت کرد، درک کلیات او نسبت به مرد متفاوت. بعد تازه مردم باز، مردی که از یه سنی گذشته، باز برای اونم درک کلیات سخته. بعد برای جوونم درک کلیات باید از زاویه خودش باشه. خیلی اینا مهمه، آدم بدونه چطور بگه، چی بگه، هم حرف خوب بزنه هم خوب حرف بزنه. حالا حرف خوب خیلی وقتا هست، همون البته خیلی وقتا نیست. حرف خوب هم خیلی وقتا نیست. من حالا اینم بگم، توی قوم ما دیدم که هر جا میریم بنرا اسم یکی از این آقایونی که واقعا تعجب کردم، شاید من 10 بنر دیدم به اسم یکی از این آقایون مشکل دار منبری توی قوم. بابا توی قوم یه وقتی موسای مبرقع روایت ضعیف نقل که از قوم بیرونش کردن، فرزند امام جواد رو توی قوم بیرون کردن میخواد روایت ضعیف. بله. بعد اومده میگه که طرف عرق خور بود، متوسل شد به امام رضا، امام رضا براش عرق رسون. نمیدونم بله بله کلیپش هم اینترنت بزن. بله بالا منبر تو همین قوم سوال نمیه واقعا. بعد هی میام جلسه میدن، این جلسه هم شما بیا، اون جلسه هم بیا. بله من یکی یه وقت منبری داشتم اومد دنبال ما، بعد تو را گفت آقا من منبری این آقا نظر چیه؟ من نظر خاصی ندارم. بعد شروع کردم اون خودش واسه ببینم او چه نقدی میکنه ازش بکشه. بعدم که خودش سر تا سر انتقاد بود. ما جذب همین لاابالیگری ها شدیم تو فضای منبرش، خیلی لاابالیگری.
مثلا یه طوری بودن برای مردم جالبه دیگه.
بله
یه طوری بودن استفاده میکنن تو خطابه.
حالا این یه طوری بودن ولنگووازیه، ولنگواریه، ولنگاری، یعنی قشنگ شما پای منبر که میشینی احساس میکنی عذاب وجدان داره برداشته میشه. خیلی شیرینه احساس. میگه طرف میگه که آقا بچه من، یکی از اساتید حوزه توی گروهی بودیم، ایشون پیام داده بود که سوار تاکسی شدم چیز ران تاکسی، گفتش که آقا نظرت نسبت به آقای فلانی چیه؟ پسر من وقت سخنرانی ایشونو گوش میده نماز رو گذاشته کنار، دمش گرم، آخوند منبر بره نماز خونو بی نماز کنه. خیلی هنر میخواد، خیلی هنر میخواد، پناه بر خدا. خب این یه راهی داره دیگه، اون بلده برای اینکه جوونو جذب کنه. البته بلد بودن نمیخواد، لاابالیگری بی تقوایی میخواد. آدم یه خوری که بی تقوا باشه راحت میتونه این کارو بکنه. هنر اینه که شما با تقوا باشی، اون به قول امروزی ها تو فضای رسانه و ارتباطات میگن که باید کانال مخاطبو پیدا کن و بیفتی رو موجش. تو علوم ارتباطات الان اینو میگن، بیفتی رو موج، موجش رو پیدا کن. داری یه چیزایی میگی که اصلا نمیگی، فرکانسشون رو نمیگیره، این کلمات براش هیچ چیز بازخوردی نداره، ولی وقتی شما دو تا سه تا کلمه میگیم براش میگیره، اصلا شلاقه، دو سه تا واژه میزنه. حالا برای پیرمردش یه طور، برای جوونش یه طور، برای بچه‌ش یه طور. بچه کوچیکم میشه پای سخنرانی نشون. حالا سخنرانی برای اونن که من بشینم بالا، اونا بشینن رو زمین و سمون بوک بشینن نگاه کنن. اینا که دارم عرض میکنم خیلی مهمه، فکر نکنید دفعیم تو مقدمه گیر کنیم، مؤخره هستیم، قایت همه ایناست. اسلوب رو باید شناخ، مخاطب رو باید شناخ، بلد باشم من چی رو بدم به این مخاطب، با اینها باید زندگی کرد. حضرت آقا به یکی فرموده بودن که برو برای جانبازا فیلم بساز، و طرف رفته بود تحقیقشون، فرموده بود که تحقیق نداره، یه ماه بعد زندگی تو جمع کنی، بری تو آسایشگاه با جانباز زندگی کنی، بعد میشه فیلم. این که من برم مطالعه بکنم که نشد، فیلم نشد که. بعد بری بفهمی موج رو باید بگیری، فرکانسش رو باید بگیری، بعد اون فرکانس رو منتقل کن. زیارت اربعین یک بار من به این بچه های رسانه ای پتارم داریم میریزیم رو با این بچه های صدا و سیما که میریم اربعین، اینا مثلا هتل نجفه، یه هتل خیلی خوب با امکانات و اینها، به حسب همون نجف بودنش. بعد این حضرات میرن تو مسیر پیاده روی گزارش میگیرن، بعد شب حاضرین توی یکی از این موکبای فول ستاره‌ای که موکب هم بهش نمیشه گفت هتله، که مثلا ایرانی‌ها ساختن و بعد بهش جای اوکازون میدن و اینها، این تو وی آی پی هم حاضر نیست بره، شب برمیگره دوباره میره هتل. تو برای اربعین چی میخوای بسازی؟ یه ذره از این غبار راه به سر کلت نگرفته، دو قدم بر نداشتی، تاول بر نداشتی، عرق راه به سرت نچسته، مردم نمیدانید اینجا چه فضایی خواهد، اثر نداره، معلوم که اثر نداره.
روایت کنیم که زیدان زندان که
اصلا توجیه هم مرغا بله بله. حالا اون باز بحثش جداست، حالا دمد خود کربلا، حالا به مسیر کربلا اینها کار نداره.
تا هم مسیر شده داره، این مسیری که دارید میرید
نظر فرمان اتخاذ میکنن، برمیدارن میبرن اینا. اونا شما قبر پدرتون بخواین برین، برمیدارین با خودتون ببرین، انواع اقسام شکلات و شیرینی و فلان و اینا. تو کامل زیارت خیلی روایت تو این زمینه داری. علی هر حال غرضم اینه که کسی میتونه بلیغ باشه که بفهمه حال طرف، شرایط رو درک میکنه، موقعیت رو درک میکنه. این بلاغت همیناست، بقیه دیگه بقیه چیزاش فیگوره، کجا جزئی بگم، کجا کلی بگم، کجا اتناب کنم، کجا ایجاز کنم، کجا قصر کنم، کجا چیکار کنم، اینا فیگوره، اینا بازیه. خیلی ها بلیغن بدون اینکه یک کلمه بلاغت خونده باشن. استاد ما حیدری فصاحی میفهمود که طرف 10 دور بلاغت درس داده، یه مقاله با بلاغت نمیتونه بنویسه، طرف هم هیچی نخونده، سخنرانی میکنه، همه رو جذب میکنه، همه رو شیفته میکنه. بلاغت چیز ذاتیه، یه ذوقه، اینجا هم جا مطرح میشه، بلاغت ذوق. کسی بلده که چطور حرف مخاطب برسونه، بفهمه، زاویه مخاطب بلده، کانال مخاطب بلده، موج مخاطب بلده. بزنین رفقایی تو پرسن آقا ما چیکار کنیم تو تبلیغ موفق باشیم، منبر بریم چیکار کنیم؟ میگم آقا شما باید بری بین مردم، باید بچرخی، باید بپلکی، باید یمشی فل اسواق بشی، تا این نشه هیچی گیر آدم نمیاد، باید بری بشینی سر کله بزنی با مردم، در مغازه بشینی صحبت بکنی، تو مترو بشینی صحبت بکنی، تو بیارتی بشینی صحبت بکنی، تو این فضای مجازی صحبت بکنی. فضای مجازی هم که شده بر بعضی کلاس، یه صفحه بزنیم، یه کانال بزنیم، از خودمون بگیم. نه، حضور تو فضای مجازی یعنی درگیر باشی، بری نشینی بیان. بلاغت اینا کار رسانه، همش نکته است اینا که داریم عرض میکنیم. رسانه هم فقط منبر نیستی، همه چی. باید رفت سراغ مردم، پیدا کرد اینا رو. از این خاطرات من زیاد گفتم تو این کتابم که الان آماده چاپ، اگه چاپ بشه فقط پیام میدن آقا چی شد، میگم وقت ندارم بشم ویرایش، میگه امام جمعه منتظر، میگم همه خرج کردیم دادن، همه پیاده شد و ویرایش شد و همه چی آماده است، یه ویرایش نهایی باید بشه چاپ بشه که وقت نمیکنیم بشیم تمومش کنیم، یه 200 صفحه شاید مثلا بشه. اونجا این بحثا رو زیاد کردیم، عرض کنم که این بحث مکمل اونه، حالا اونم در کنار اینا بعدا مطالعه بشه. جا صوتش هست ولی حالا اینی که پیاده شده چون بهشم نکاتی اضافه شده کامل تر. اونجا عرض کردم ما یه وقتی تهران دبیرستانی بود، هنرستانی بود، میرفتیم، بعد چقدر برای ما برکت داشت واقعا، 1000 نفر شد تو این هنرستان بودن، یکی بدترین جای تهران، یاد توضیح نمیدم که چه وضعی داشت، که مثلا تو دستشوی یا دور مخفی گذاشته بودن برای که چیا رو کنترل بکنن، حالا بمانم. بعد از توی اون جمع شاید 10 تا طلبه در اومد، چه دانشجوهای خوبی در اومد، بچه هیئتیه، بچه‌ها که رفتن هیئت زدن، یکی از همون بچه‌ها رفت بعدن دانشجوی شیراز شد، اونجا رفت هیئت زد و بعدن دانشجوها رو میآورد، خیلی برکت داشت. بعد یه وقت یادم نمیره ما صبح اومده بودیم اونجا، من در رسیدم با همه دست دادم تو حیات جمعیت، بعد میومدن میریختن سر ما، یعنی در که با میشد من وارد میشدم یه حیات درندشی هم داشت، مثلا بازرگان اینا اونجا درس خونده بودن، اینقدر قدیمی بود، 110 سال اینا خدمت دارد. بعد اینا میریختن سر ما و میومدن همه صفایی میسادن، بعد 2-3 تا بودن نشسته بودن رو نیمکت، من رفتم سراغ اونا، حالا من به این 700 تایی که من ریختن سر من اکتفا نکردم، اون 3 تایی که نشستن روی نیمکت رفتم سراغ اون. بعد دیدم اینا سرشون پایینه با یه میمحلی دستمون درست کردم سمتشون. نفر اول دست و دست، نفر دوم دستمون گرفتم نه دست نمیده. بعد سرش انداخته بود پایین، یه خود شرمنده شد، گفت من بهایی هم. گفتم آدم که هستی آدم نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم پس دست بزن. دست شده راست کرد و خیلی شد. بعد من پاشو دومد، اینم به ما 700 تا ملحق شد. آهان یک کلم. بعد یکی از همین بچه ها باز یادم نمیره، دیجی بود به قول خودش، این رپر بود و شبا کنسرت رپ داشت و بعد بغل موهاشو، آره خاطره است دیگه داریم میگیم، بغل موهاشو میرفت سلمونی یه زد خالی میکرد، میگم من روزی 20 تومن، اون موقع 10 سال پیش روزی 20 تومن پول آرشگام، این بغل میرم با تیغ برام زد خالی میکنم، آقا این گیر داده بود تو بیا امشب کنسرت ما. نه سر شادمان و بهبودی کجا. حالا جالبش اینه که من تو فضا اینا نمیرفتم، یعنی یه خود فقط حرف بوده میگفتیم میخندید شوخی و حالا چهار تا جوک و چهار تا اطلاعاتی که مثلا از اینا میده. اینم بگم خیلی جالب، اینا همش ما که بلاغت نداشتیم اینا، ولی میخوام بگم که اینا رکن بلاغته، شناخت فرکانس مخاطب. ما با اینا یه اردوی مشهد میخواستیم بریم، بعد دو سه چهار تا طلبه بودیم، سه تا اونم مؤمن بودیم، اینا مثلا نهایتا 100 تا، یعنی سه چهار تا آخوند گردن کلوف میخواستن بیفتن به جون اینا. بعد رفقا تقسیم بندی کردن که گروهی باشه اینا، من اینو گفتم که ارازلشون رو بذاریم برامو بگن حساب بکنیم که اصلا شرورترن و درس نخونترن و فلان و اینا. بعد موقع همی لپتاپ کوچیکه این بود یا یکی دیگه بود، عرض کنم که ما رفتیم توی کوپه قطارشون و رفقا میگفتن که ما چیکار بگم، گفتم شما که کارتون راحته میری میشینی اونجا، اینا خدا پیغمبر رو میشناسن، شروع میکنم با شما حرف زدن، اصل ماجرا مال ماست، ما ببینیم که جمع اینا ما رو میخوان ببینن، عکسای اونجوری میخوان جمع بکنن بزن تو جیب غلاف بکنن و نه خدای نه پیغمبر ما به اونجا بشینیم چند منه. ما در کوپه رو زدیم باز که ندیدن یه آخون، اصلا خیلی با تعجب اینا مثلا تو فضای هنرستان خیلی باشم، دوره بعدش بودن اصلا سال بعدش بودن که ارتباط ما خیلی کم شده. من رفتم در باره کردم بچه بیا اینجا یه فیلمی دارم میخوام بهتون نشون بدم، اینا اصلا فکر کردن که یه حاج آقای مثلا قرآن بخونه، فیلم در بردم. اون موقع توی این کسایی که تو کار بدل و اینا بودن، این پیمان ابدی که از آمریکا از آلمان برگشته بود اینجا اومده به گروه بدلکاری زده بود و یکی دو ماهی بود که از دنیا رفته بود، این تو امامزاده داوود داشت کار بدلی اینا میکرد، بدلکاری میکرد، بعد از اتوبوس میپرید بیرون پاش گیر میکنه، تو اتوبوس گیر میکنه و اتوبوس پرت میشد میسوزه و میمیره. خب این برای آخون که اصلا جذابیت نداره که، میخوشو نفله کردیم. من فیلم اینو از اینترنت گرفته بودم، بعد میدونستم که اینا هم ندیدن، یعنی چیز تازه. گفتم بچه ها جون دادن پیمان ابدی رو دیدی؟ گفتن نه. حاجی تو پیمان ابدی میشناسی؟ من سر قبلش بودم، دیروز سر قبلش بودم، مادرش اومد و گریه میکرد فلان. گفتم یه فیلمش رو ببین، فیلمو گوشتم اینا دیدن و اینا یادم نمیره، این خاطرات ما جمع میشه چیز معرکه‌ای میشه. یکی از اینا گفتش که حاجی تو وقتی اومدی گفتم این آخونده میخواد چی به ما بگه، چطور میخواد ما رو جذب کنه، من تو تو نخ تو بودم ببینم چجور میخوای ما رو بیاری تو فرکانس خودت، خیلی واردی زد باشه. گفت خیلی واردی هیچ تموش. اینا دیگه از اون روز تا وقتی برگشتیم دیگه ول نکردن ما رو، گفت آقا میخوام بخوام، نه حاجی حالا بشین، حالا دیر نمیشه، حالا میخوابی، حالا دو ساعت کمتر بخواب، ول نمیکردن. یعنی وقتی این موجا رو هم میفته، نه اینکه من برم از مدل او بشم، حالا بیا دو بوتم عرق بخوریم یه خورده. بعد تازه اینم که ما نشون دادیم جنبه تذکری داشت، یعنی همین دیدیم و بعد من شروع کردم از اطلاعاتی که داشتم، آره میدونی که اینجور بوده اونجا بوده این کارا رو کرده اینجور فلان نه انده خدا جوون مرگم شده جوونی و فلان و اینا، تهش مثلا یه زاویه واسه طرف باز میکنه. علی‌ای حال اصل ماجرا تو بلاغت ایناست، این کلمات و اینا دل ما رو خوش نکنه. چهار تا کلمه یاد گرفتیم، کجاها اطناب بیاید بهتر از کجاها، اینا مسخره بازی. علم بیان و معانی و بدی و فلان اینا همه رو گذاشت کنار، همش کشک. هنر قرآن هم اینه که مخاطبش رو میشناسه، به خورد مخاطب میده مطلبو، اونی هم که شناختی که از مخاطب داره دقیق، خوراکی که مخاطب میده دقیق، اثری که رو مخاطب میذاره دقیق، مخاطب میخکوب میشه. یعنی طرف نمیخواد بشنوه، داره فرار میکنه، صدا از دور میاد وای میسته. خیلیه دیگه این، چقدر یعنی فقط ریتمش که نیست، کلمات همون که عرض کردم، کلمات شلاق داره، دو تا کلمه داره میاد داره میزنه، این کلمه رو گفت چی میخواد بگه. وقت رفقا میگفتن که ما مثلا توی این دبیرستان ها اینا که میریم، فضای دبیرستان خیلی یعنی کار کردن توش خیلی سخته، برکاتش هم خیلی زیاده، خیلی سخته، خیلی هم زیاده. حالا دبیرستان که چی، راهنمایی باز از اون سخت‌تر، راهنمایی ابتدایی و برکاتش هم هزار برابر اون. خب شما که میری کسی گوش نمیده، او میز میزنن تو دیوار، چیز برف میکنن، سرکله هم میزنن، سر و صدا جیغ. بعد حالا من برم اونجا شروع کنم خود بخوندن، بسم الله الرحمن، نتوکل علی و نستعین به. مسخره بازی. یکی میگفتش که نمایی میسم اونجا، میگم دیروز تو امریکا بایسته سکت بزن، تموم شد دست گرفت. همین امریکا، این کلمه میگیره برو، امریکا دیروز، این دوتا همین بس. اینا هنره، اینا بلاغته. من مواطن کلام یعنی همین، مواقع کلام یعنی همین. بله شما برای یه پیره مردی که 50 ساله تو مسجده، این بگی دیروز امریکا، حاج آقا اینا ما تو صدا و سیما اینقدر شنیدیم که دیگه حالمون داره به هم میخوره، نباید بخونم ما قال صادق علیه السلام. دیروز تو امریکا، طلبه انقلابی قبراق میره مسجد سخنرانی کنه، پیرمردو پرتش میکنن بیرون. ببین نه، اینا لیاقت منو ندارن، نمیفهمی که بلاغت اینا رو نداری، اینا لیاقت تو دارن، بلاغت اینا رو نداری. اینا که دارم عرض میکنم خیلی مهمه ها، حداقلش تجربه 13 14 سال خودمونه با تجربه 40 50 سال بقیه، جدای از اینایی که مطالعه شده از خاطرات و احوال، اینایی که منبریای موفق و اینا بودن، خاطرات اینا رو مطالعه بکنید. دو جلد کتاب خاطرات های قرائتی خیلی خیلی عالیه، خاطرات های دهنوی رو مطالعه بفرمایید. بعد عرض کنم خدمت شما که خاطرات های کافی، خاطرات های فلسفی، یک کتابی آقای نوشته، آقای ناطق‌زاده نوری، یه همچین اسمی دارند، منزل داریم، خاطرات نیم قرن منبر، 50 سال منبر رفته خاطرات رو جمع کرده، خیلی چیزا آدم یاد. مثلا ایشون تو خاطراتش میگه که من گفتم بفکرم، یه وقت گفت تو خیابون میرفتم یه ماشین به بغلم هی بوق میزنه و زدم کنار، گفت حاجا شما زندگی من عوض کرد، یادتونه؟ گفت من شما سیگار که گفتی من ترک کردم، الان دو ساله که لب به سیگار نزدم، خیلی خوشحال شدم و اینا. گفت ولی آقا بهت بگم، این مبدا تحول من نبود، مبدا تحول این بود که تو گفتی سیگار ترک کن، ترک کردم، رفتم سراغ عرق، فهمیدم همه از لذت زندگی تو عرقه، دو ساله فقط عرق میخورم، تو منو نجات دادی از شر. سیگار چی بود گفتی؟ رفتم عرق میخورم. گفت یخ کرد، فهمیدم مفهوم گیری کرده بوده، یعنی اینو نکش برو اونو بخور. اینا خیلی ذهن آدم باز میکنه، دقت میاره.
نه چیزی برای تو شما داره، فقط هم میزنه اونو داغونش میکنه. آدم اقلا خوشش میاد، بعضی اگه میرن گناه میکنم رو زنا میکنه، یه چیزی گیرش میاد. آخه احمق تو که میشینه قیبت میکنه، تو اومد میزنه من طرف قیبت، تو اومد گذاشته میکنه رفته تو اون.
بله. در حال این فرکانس مخاطب و فضای ذهنی او چی میفهمه خیلی مهمه. مثلا من خودم تو این فضای دانش آموزی خیلی برام تجربه حاصل شد. مثلا شما میگی شب خلوت اتاق، داره میره جای دیگه، یه شبی خلوت کن تو اتاق خودت، من تو همین زنجیر خنده با من دارم برات مناجات، دمون مناجات دارم میگم، اینجوری نباید برای این گفت، این کانالش یه کانال دیگه است، این دو تا کلمه که میگی میفته شبکه‌های ضد انقلاب، نباید اینجوری بگی، باید یه جور دیگه بیای. خیلی اینا که دارم عرض میکنم مهمه، نوع کلمات، بار کلمات، قرآن دقیقاً اینا رو لحاظ داره. ببینید یه وقت تو بحث ادبیات گفتیم و اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، عذابو که میگه دستبندی آدم هیچ نمیاد، تتخذ فیهم، این اوج بلاغت دقیقاً داره فرکانس مخاطبو داره. من بگم ان تعذبهم سری میخواد بار بزنه،
ما که نبودیم،
ما که نبودیم، جزو اینا نبودیم. بله سریع اصلا طرف گارد میگیره، یا خاصی درم بالاخره بعد یه کاریشون کرد، ولی باهاشون خوب برخورد کن. لحن رو ببین، فرکانس مخاطب رو داره. تو شهرهای مختلف این فرق میکنه. لذا من به رفقا میگم شما هر شهری میخواین منبر برین یا تبلیغ بکنین، یه مدت با مردم انس بگیرین تو اون شهر. حداقلش اینه که کلماتشون ببینین چیه. یکی میگفتش که آقای قائمی میگفت، صاحب کتابای تربیتی، دکتر قائمی، شاید این مال 10 سال پیش باشه، یه جلسه تهران بودیم، ایشون تو اون جلسه هم اینا صحبت میکرد، بار کلمات و اینا. بعد میگفتش که من رفته بودم عراق سخنرانی، عراقی‌ها به زن فاحشه میگن یارو. بعد میگفتش که من دم سخنرانی، میگفت وقت ماجرای مهاجرانی بود و اینا، گفتم این وزیر ارشاد اونم یارو برگشته گفته که اینجا، همه زن زیر خنده. گفتم آره یارو میگه، هی به هم نگاه میکنیم میخنده. فکر کنم حاجی خیلی بی تربیت. حالا نمونه وزیر مملکت اینطوری صحبت نمیکنه. آقا یارو که چیزی نیست. نه آقا یارو میدونی یعنی چی؟ بعد تازه دوزنی افتاد که این کلمه چه باری داره. و قص علی هذا، من مثلا مشهد خودم بارها پیش اومد، اولی که من برمی رفتیم بعضی کلمات میگفتم همه زن زیر خنده، گفتم این کلمه اینجا خیلی این بار بد داره. باز مثلا بعضی شهرها یه سری کلمات رو میگفتن، مثلا سمت کاشمر و اینا، مثلا کاشمر، یا مثلا بخوای بگی میگن خل، مثلا یه اصطلاحاتی به کار میبرن به شدت زشت، با سرخ و سفید میشه، ببینید مثلا اینجا من فهمیدم این اصلا این کلمه اون بار رو نداره، یعنی این کلمه دلت تصوری برای اینا نداره نسبت به اونی که ما میفهمیم، مثلا یه چیز دیگه است. اینا خیلی، حالا ایشون تو بحث ازدواج میگفت اینا رو، آیه قائمی گفتش که فرهنگ باید با هم تناسب داشته باشه، اینا یه بخشیشه، این نظام معنایشون به هم نزدیک باشه، این از کلماتی که خوشش میاد، چیزایی که برای این ارزشه، چیزایی که برای ضد ارزشه، اینا با هم تناسب داشته باشه. خب این یه بخش دیگه، یه بخش کانال شما هم که مرغ خروسه. بله عرض کنم که مثلا همین کلمه گفتم، شما ببین مثلا تو روستا میخوای بری صحبت کنی، کلمه مرغ، خروس، گاو، گوسفند، این جذابیت مثلا من مثلا تهران رفتم شروع کردم از زنبور اینا گفتن، نه ملت گوش نمیدن، بابا خیلی جذابه، نمیدن این برای روستایی ها جذابه. از خاطرات خودم تو زنبورداری مثلا شروع کردم گفتم، اکثرا برایشون جالب بود، ولی نه برای یه عده، چون اصلا تو این فضاها نیست، تو بیارتی میشینه دود میخوره، تو مترو میشینه دود میخوره، میره تو تاریکی از دل زمین در میاد، یه دفعه نور بیاد وسط بیرون فضای بازش دوده، نه دود و کوفت و کود و از این نباید بهش بگی. این بله هوای سالم وقتی میگه خیلی خوشش میاد، آقا یه جای رفتم هوای سالم، حالا اینم خیلی جالب تهران، آره خاطرات دیگه، من برم تو خاطرات در نمیام، بلاغت اون گیر میفتم. یکی دو تا مثلا جلسه اول مقدمه بود بحث شیرین بشه. من تهران این محرمی گفتم که آره ما یه جایی شمال رفته بودیم، بالای کوه میره اون چی میشه و فلان، هوا چطور بود و آب چطور بود، اینا داشتم فضا ترسیم میکردم به یه سمت دیگه، بعد یکی پای منبر گفتش که آخ اونجا حال میده جوش بزنی. این فضاش چیه؟ این تو چه واقعیه؟ دنبال اینه که یه جای پیدا کنه جوش بزنه. من دارم میگم یه خلوتی پیدا کن از دنیا فاصله بگیر. من میگم یه جایی بود اصلا نه اینترنت میگرفت، داشتم اینا رو میگفتم، گفتم نه اینترنت میگرفت، نه موبایل میگرفت، نه آدم میدیدی، تک و تنها وسط بیابون، وسط جنگل، حالا بیامون که نه جنگل، مثلا جنگل تو کوه اینا، میگو آخ حال میده اونجا جوش بزن، یعنی خلوتش هم نمال جوش زدن. خب این آدم بفهمه که کانالش چیه، نمال چیه. بعد شما وقتی جوش زدن رو میگی این برای جذابیت داره، لذا وقت مران مدیری میاد تو دوره همی تکی کلامش میشه که سه‌شنبه ها بریم شما رو جوش بزنیم، چون میدونه این مخاطب، این از اون کلماتی که شلاقیه، هم تیکه کلام میشه هم میگیره. یه کلمه طرف تلویزیون روشنه تو اتاقشه، این کلمه رو که میشنه میگیره، اینا کار رسانه است. بعد کلمه که بکار نه، یعنی کلمه بکر، هرچی این بکتر باشه، مثلا این تیکه های جناب خان و اینا، این مدلیه دیالوگاش. خب ما تو فضای رسانه خیلی ضعیفیم، حوزه که اصلا یعنی اطراف داره گل کوچیک بازی میکنه، تو روستاهای اطراف ما برای منبرش کسی تربیت نمیکنیم، برای منبر، منبری ها محصول حوزه نیستن، بماند دیگه. ما میخوایم بریم برای کودک نوجوان عروسک بسازیم. ما اولی که میخواستیم وارد رسانه بشیم و تلویزیون، ما که حالا اطرافیم داریم تو کوچه داریم بازی میکنیم، با یکی از این مسئول صدا و سیمای جلسه ای داشتیم تو همین قوم. خیلی جالب بود، مثلا دو تا فرکانس کاملا متفاوت، مثلا طلبه ها جمع کردن، طلبه هایی که دغدغه کار رسانه داشتن، اینا اومدن شروع کردن بحث رو آخوندی کردن، آقا اینجا خلاف شرع است، اونجا نمیدونم فلان است. بعد او اول صحبت کرد، گفتش که شما میخواین وارد رسانه بشین یا باید عروسک بیارید فلان بکنید یا باید اینا. هم رو هم نگاه میکرد عروسک چه، من آخو بشم من با عروسک. نمیفهمه که ابزار رسانه این مختزه خودشو داره، اختزاعات خودشو داره، این میخواد به همون سیستم آخوندی بره شبکه پویا رو دست بگیره. معلوم که خراب میشه شبکه پویا، یعنی شما باید فکر آخوندی بیاری تو انیمیشن، فکر آخوندی بیاری توی کارتون، فکر آخوندی بیاری توی عروسک، این میشه کار دینی. نه، من میخوام یه آخون بیارم اونجا برای بچه‌ها صحبت کنه، بچه های گلم، اونم تازه با زبون خودش، سبحکم الله بالخیر عزیزان من. منو که اثر نداره. بعد اون ور یه عروسک ساخته پیرمرد 80 ساله ولش نمیکنه جناب خانم. به هر حال اینجا این یه جمله چون خیلی کلیدی بود و نقش حیاتی داشت رو توضیح دادیم که این شروط بلاغت. مرد بلاغت هم ایشون میگه که همش برمیگرده به ذوق، همه اینا خلاصه
اینا میشه
مواطن
کلام من،
مواقع من. آره؟ بله، به نسبت کسی که براش نوشته میشه یا بهش القا میشه. بله. خب و فصاحتم اینجا به قواعد صرفی و نحوی و صوت در سلامت نطق و تنافر و حروف نداشتن و این هاست خلاصه، بعد اینها مراعات بشه براش و باید خلاصه. حالا اینا عرض میکنیم مخالف قیاس لغوی نباشه، قرابت نداشته باشه، سلامت داشته باشه از ضعف تألیف و تعقید لفظی و معنوی و اینها، اینا میشه فصاحت و بلاغت. خلاصه رکن بلاغت، بلاغت رکنش توی ارتباطش با مخاطبه، فصاحت تو درستی مطلب، یعنی فصاحت میشه حرف خوب زدن، بلاغت میشه خوب حرف زدن، کلمات درست باشه، گیر نداشته باشه، از جهت ادبی غلط نباشه، این میشه فصاحت. متناسب با مخاطب باشه، حال مخاطب رو در نظر بگیری. اگه تو شرایط ترس، اگه شرایط اضطراری، دو ساعت توضیح ندید. به قول محمود دشتی میفهمود که طلبه وایساده بود میخواست سوار تاکسی بشه توی قم، بعد میخواست بره چهارراه بیمارستان. خدا رحمت کنه من دشتی رو. با هم لحجه شمالیشون ایشون میفهم، میفهم که واسده بود سر مثلا کجا، یزدان شهر مثلا، بعد میگفت تاکسی که میمونه میگفت چهار راه بیمارستان حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی. تاکسی میرفت دیگه بعدی بیمارستان، چهار راه بیمارستان، آه یک کلم چهار راه بیمارستان، تازه اونم اینجا ها ظرافت به خرج میدن، سر و ته به همی چسب مونن وسط رو میندازن گلپایگونی. این میشه چیش؟ میشه بلاغتش. یعنی حال این راند تاکسی نیست که شما ویسی دو ساعت درش سقرا کبرا بافی. حالا بعد باز حالا من میخوام سخنرانی بکنم در مثلا مجلس ختم آیت الله گلپایگونی. بله ما با گلپایگونی بودیم و حسن اون که به راننده تاکسی میگه اینم بلاغت نداره. اینجا باید شما 10 تا عنوان، یه تریلی بعد عنوان بپاشه. این علوم، این عبارت ایشون مهمه، حالا میخواد باشه بقیهش فردا. این حالا یه پاراگراف رو بخونم چون اینم جملات مهم میداره. فهم که این علوم برای خدمت به نص قرآنی شکل گرفته، منشأشون اینا خواسته خدمت کنه. بلاغت، آقا علوم بلاغت خواسته خدمت به قرآن کنه. این خیلی حرف مهمی است. خودش از خودش چیزی نداره، ما اصلا چیزی به اسم بلاغت نداریم، علمی نیست تو این فضا. بلاغت تو دامن قرآن شکل گرفته، چون همه معجزه بودن قرآن به بلاغتشه، علمی اومده که بفهمونه مردم معجزه بودن قرآن چیه، همینی که الان نیست. اصلا کاری به قرآن نداره، کاری به اعجاز قرآن نداره، اصلا شد یه علمی برای خودش رفته یه فازی پیدا کرد. قرآنی که معجزه است، همونی که دائما شغل دارسین شاغل بوده، همه رو به خودش مشغول کرده بوده، اون همون نسیه که قرآن تحدی به چیش کرده، قرآن به چی خودش تحدی کرده؟ به بلاغتش. علم بلاغت یعنی شما داری میری پیدا میکنی رمز تحدی قرآن رو، رمز اعجاز قرآن رو. خیلی مهمه از این جهت، از جهت خودشون، رو حساب قواعد سرتاشو میشه تو نیم ساعت گفت، سر و تق بلاغت رو 5 تا نموداره. پای تخته میکشی خیلی راحت 10 تا عنوان، هر کدوم 10 تا عنوان داره، این علم بیان، این معانی، این بدیه، تموم شد. این که کاری نداره، تطبیقش رو قرآن، کشف اجازه قرآن، اونه که نکته است. خب احتیاج داره به دراساتی که شرح بده اجازش رو و مجازش رو مشخص کنه، حقیقتش رو جلا بده، کنایاتش رو روشن کنه، اشاراتش رو، اشارات لطیفش رو بیان کنه. از اینجا این کم از کتب بلاغیه ای که، یعنی این حجم از کتب بلاغیه ای که، حجم این مقدار که دنبال این بوده، که دنبال نص شریف بوده، مانند کتاب مجاز القرآن ابی عبیده، معانی القرآن فرا، اینا همه کتاب بلاغی بودن که محورشون قرآن بوده. تأویل مشکل قرآن ابن قتیبه، نکت فی اعجاز القرآن رمانی و بیان اعجاز القرآن خطابی، اعجاز القرآن باقلانی، دوره اعجاز القرآن قاضی عبدالجبار، وصولا الی که او راهیست برای رسیدن به کتاب دلائل الاعجاز جرجانی، اینا مشغول کرده بوده، قرآن اینا مشغول کرده. برای همین ابو هلال عسکری تعلم بلاغت رو فرض میدونسته بر کسی که میخواد برسه بلاغت قرآن و اعجازش. مرحوم آیت الله معرفت میفهمد کسی اگه میخواد قرآن رو بفهمه و انس بگیره با قرآن، باید دو دور متول رو درس بگیره. متول رو درس بگیره، متول هر دورش شاید 2 سال یا 3 سال طول بکشه. بله، ولی خب لزومی نداره، یعنی شما با خود بلاغت قرآن و انسان درگیرش بشه زودتر به نتیجه میرسه. و اینو میگه ابو هلال عسکری صاحب فروغ اللغویه. بله اصلا همش همونه، تک و توک هم آیات قرآن توشه. میگه ان احق العلوم به تعلم و اولاها به تحفظ. ابو هلال عسکری میگه شایسته ترین علوم به تعلم، شایسته ترین علوم به حفظ بعد از معرفت به خدا، علم بلاغت.
این صحبت که شما کردید رو اینه خوبه هستن که اعتقاد دارن، یعنی زمینه صحبتشون اینه که اگه قرآن الان میخواست نازل بشه با یه عبارت دیگه نازل میشه.
کیا؟
اینکه یه شنی مثلا صحبت کردی که باید متول رو بخونه، یعنی باید بفهمین که قرآن برای اون چی گفته.
نه اینا رو حسب قواعدش میگن، یعنی بس که قواعد رو تنقیح کرده.
مگه ما نداریم که اگر قرآن فهمی باید بری ببینی اون موقع چی میگفتن؟
بله
درست، یعنی اینکه فرهنگ لغت اون موقع چی بوده،
اون بحث لغت میشه. بلاغت یه چیزی ورای لغته، بلاغت اسلوبه، سیاقه.
خب اسلوبم اون موقع با الان شاید فرق داشته باشه.
نه نه، شما الان این اون زمان کسی شطور بوده میخواسته سوار بشه، به اون راننده شطور یک کلمه میگفته، الان موتوره، الان ماشین. یعنی آدم میفهمه کسی که حالش حال سرعته، در حال عجله است، میخواد بشه محتوا رو بگه، باید موجز بگه. یکی که حالش حال تعلمه، باید ببین یا میخواد وقاری براش قائل بشه. یکی میخواد تحقیر بکنه، یک کلمه میگه. میخواد وقار قائل بشه، طولانی میگه. این قواعد همیشه بوده، اینو ثابت. اینا میگن که اون خیلی طول داده تو اینا. میگیم نه، این قواعد روشنه، همونقدر که استیاد بشه اینو کسب بشه کفایت میکنه. خب معرفت فصاحتی که وسیله او اجازه کتاب الله شناخته میشه، که حالا بعدش باید باز دوباره ادامهش رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.